بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این نکته هم حالا داخل ابتدای صحبت داخل پرانتز بگم، این که اصل عبودیت و بندگی گفتیم نیاز انسان نیاز به پرستیدن، یکی رو باید بپرسته، یا در داخل ولایت خداست یا در داخل ولایت شیطان، یا خدا رو میپرسته یا خدا میشه ولی انسان، یا اولیاءهم طاغوت یا طاغوت شیطان میشه سرپرستش. اصل بندگی کی محقق میشه؟ تو روابط اجتماعی. اصل عبودیت در گروه روابط انسان‌ها با همدیگه است. این نیازم بخوایم پاسخ بدیم، یعنی انسان به فضائل انسانیت نمیرسه مگر تو جامعه کسب کنه. انقدر فضائل تو جامعه هست، تو این روابط انسان با انسان هست، که انسان میتونه نیازشو برطرف کنه. لذا ملائکه از این برخوردار نیستن. یه روز جبرئیل به خدا گفت چه خبره؟ میگه علی علی علی. فکر کنم حدیث نوشتم تو میزان الحکمه اومده. بعد خدا بهش گفت جبرئیل من میخوام جون اسرائیل رو بگیرم، حاضری باقی مانده عمرتو بدی به اسرائیل؟ گفت خدای علی علی بگو، علی علی بگو. حدیث ها گفت ذکر علی رو بگو. آره. بعد حالا همین علی ابن ابی طالب حاضر عمرش رو ببخشه به پیغمبر، میاد جای پیغمبر میخوابه، میشه لیلۃ المبیت، یعنی در حال رشد، در حال فضیلته، فضایل انسانی رو کسب کردن. این تو روابط اجتماعی با یه نفر، با دو نفر، با چند نفر پدید میاد. الان همین اربعین که ما میریم، این تو کار سیاسی انسان خیلی از فضایل و کمالات انسان رو میتونه کسب کنه. کار سیاسی نه اینکه فقط مرگ بر آمریکا، فقط به این نمیان کار سیاسی که. الان شما اربعین میرید، کسی میگه مرگ بر آمریکا؟ نشنیدید که. اصلا نشنیدید. ولی حرکت اربعین یه حرکت سیاسیه، یه حرکت اجتماعیه. خیلی از فضایل تو این حرکت پدید میاد. انسان به خیلی از کمالات میتونه برسه، خیلی از نیازاشو برطرف کنه تو اجتماع. پس دین، دین سیاسیه، دین فردی نیست. الان عرض میکنم در زمان قبل نوح چه اتفاقی افتاد. خیلی حرف مهمیه، ساده است ولی پرمغزه. سیاست یعنی چی؟ یعنی تو فضایل انسانی رو، کمالات انسانی رو تو عرصه اجتماع کسب کنی. یه چیز سیاسی میشه دیگه. حالا اینا که میان یه دین سکولار میدن، آقا تو خونت بشین زیارت عاشورا بخون و با صد لعن و سلام، اینا امام فرمود این جور آدم ها اصلا دیندار نیستن. گفت مکتبی که پاش هیاهو نباشه مکتب نیست. امام فرمود مکتبی که تو سر و سینه خودشون نزنن مکتب نیست. پس دین، دین سیاسیه. رضا تو روایت هست با هر نفسی که علی ابن ابی طالب اون شب جای پیغمبر خوابید میکشید، با هر یه نفسش یه امت نجات پیدا میکنه. به خاطر همین ملائکه مقامشون ثابته، مقامشون ثابته. اصلا ملائکه رشد نمیکنن، چیزی به نام ایثار ندارن. مثلا جبرئیل عمرش رو ببخشه به اسرائیل، ایثار کی معنا پیدا میکنه؟ تو عرصه اجتماع. ایثاره که با فضیلت ترین مفهوم دین ما خود ایثاره، از خود گذشتن. دیگه چی انسان میتونه چیکار کنه؟ جهاد یعنی ایثار. انسان انفاق میکنه یعنی ایثار داره میکنه. کل مفاهیم ذیل ایثار هستن دیگه. ملائکه ایثار ندارن که، یه کاری صفر تا صد تعریف شده میان انجام میدن میان. این ایثاره که تو انسانه. خب حالا انسان کی میتونه به مرحله ایثار برسه، به این فضیلت دست پیدا کنه؟ تو عرصه اجتماع. لذا میشه حرکت سیاسی، لذا جهاد پیش میاد، میری تو سوریه میجنگی. من متاسفم برای کسایی که خلاف این دارن صحبت میکنن، یه دین سکولار رو منبرها در کلاسای اخلاق به مردم ما میدن. لذا قرآن سیاسیه، احکامی که داره میاره سیاسیه. کتب علیکم القصاص یه حرکت سیاسیه. ولی ملائکه نه، ملائکه اینطور نیستن. آیه 164 سوره صافات میفرماد و ما منا الا له مقام معلوم. این مقام معلومی دارن که ثابت تو هم مقام وایسادن. لذا زندگی در عرصه جامعه بهش میگن زندگی سیاسی. تو زیاد جامعه کبیر هم داریم وساست العباد، درسته؟ اهل بیت سیاستمداران جامعه هستن، سیاستمداران جامعه هستن. جلسه قبل عرض کردیم شما اختلافات رو بخواید برطرف کنی یه کار سیاسیه دیگه، وارد عرصه اجتماع میشی دیگه، زامن یکی بشی، نمیدونم رابطه یکی بشی، اعتبارتو بذاری، اینا همه سیاسی اینطوری معنی میشه. صرف اینکه بگی مرگ بر آمریکا یه کار سیاسیه، اون که کار سیاسیه، اما تعریف از سیاست این تو عرصه اجتماع بودن. دین مال همینه، ولی متاسفانه یه دین منهای عرصه اجتماع میدن، عزلت نشینی و نمیدونم قارنشینی و این که انسان به خیلی از نیازاش نمیرسه، خیلی از نیازاش اصلا برطرف نمیتونه کنه. پس انسان باید به تو عرصه اجتماع یه حرکت سیاسی کنه، حرکت ناخواسته، حرکت سیاسی میشه. خب برگردیم به بحث جلسه قبلمون. فاصله بین حضرت آدم، اینم پیرو به همین مقدمه که الان عرض کردم و به این ربط داره، هم با جلسات قبل هم با این مقدمه که ابتدا گفتم. فاصله بین حضرت آدم تا حضرت نوح 800 سال بوده. 800 سال خدای متعال بعد از این 800 سال کتاب فرستاده. هیچ قومی قبل از نوح در قرآن شما نمیبینی که درگیری و اختلاف بینشون باشه. از قوم نوح درگیری ها شروع میشه، بعد هود، بعد صالح، بعد لوط، بعد موسی، عیسی، همینطور بشر جلو میره، اختلاف های بشر هم بیشتر میشه. قبل از نوح که ادریس بوده کتاب نداشته، بعد چون اختلافی نبوده، لذا قرآن در آیه شما من بگید 57 سوره مریم میفرماید و رفعناه مکانا علیا، یک گوشه میشه عبادت میکرد و او را در ملکوت سر دادیم، یه جایگاه بلندی به او دادیم، چون اختلافی نبود. این 800 سال قبل از آدم تا نوح کتابی نیامد، چون جوامع بشریت آنچنان شکل نگرفته بود، بعد اختلافاتی نبود، نیازی نبود. از زمان نوح شروع شد و رفعناه مکانا علیا، یک گوشه میشست ادریس عبادت میکرد، اختلافی نبود و به هدایت مردم میپرداخت و ما او را سیری داریم در عالم ملکوت. نکته علامه داره بعد از این مطلبم که حرف بسیار مهمیه، خیلی مهمه، یعنی میخوام این چند جلسه رو خلاصش رو بگم، نتیجه گیری هم کنم. همه انبیا قبل از پیغمبر رسالت و کارکردشان این بود که رفع اختلاف کنن. تا زمان حضرت نوح دین بود، شریعت بود، احکام بود، نماز بود، قربانی بود، قربانی دادن بود، اما کتاب نبود. تا قبل حضرت نوح کتاب از زمان حضرت نوح آمد، دعواها هم اونجا شروع شد. پس آقا این نماز و عبادت ها قبل حضرت نوح هم بوده، اعمال انجام میدادن و بعد در زمان حضرت نوح که به اختلاف خوردن، اختلافات شروع شد، کتاب اومد. این اختلاف جدیدی خود انبیا آوردن که اختلافات گذشته رو رقم بزنن. حالا من دارم به تعبیر میگم اختلاف بار منفی نداره. شما سوره مؤمنون رو بیارید آیه 24. پس همه انبیا قبل از پیغمبر اومدن اختلافات رو برطرف کنن. حالا عرض میکنم پیغمبر برای چی اومد. بعد تا زمان حضرت نوح هم نماز بود و قربانی دادن بود و فقط کتاب نبوده. اختلافات که بالا میگیره زمان حضرت نوح کتاب میاد. حالا کتاب میاد، حرف مردم به حضرت نوح چیه؟ یرید و ان یتفضل علیکم. مردم میگن همه انبیا تا قبل از نوح دنبال ریاست نبودن، طمع ریاست نداشتن، اما نوح اومده میگه من رئیسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. ما نوح به شما برتری دادیم، رئیس شما شد، بعد اومدن بهش گفتن آقا این بشری مثل ماه. بعد خدا فرمود ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. هر از اینجا ریاست اماما شروع شد، انبیا شروع شد. یعنی چی؟ یعنی هر کس کتابی آورد، خب این کتاب یعنی چی؟ یعنی قوانین. خب این قوانین کی باید اجرا کنه؟ کی باید ساری و جاری تو جامعه کنه؟ کی باید جلوی اختلافاتو بگیره؟ کی باید حدود مشخص کنه؟ کی بهتر از کسی که برای کتاب نازل شده؟ 800 سال از آدم تا نوح این مطرح نبوده. کار نوح میگم دین آورد، اینجا دین آورد، ریاست طلبی رو آورد، گفت من رئیسم. یریدو ان یتفضل علیکم، من برتری دارم نسبت به شما. برای اینکه اختلافات برطرف بشه، برای اینکه این حدود، این قواعد، قوانین جاری بشه، کی بهتر از من؟ من میشم رئیس. در نتیجه کی امام را مشخص میکنند؟ کی انبیا را مشخص میکنند؟ خود خداوند متعال، نه مردم، چون کتاب بر قلب او نازل شده است، چون انبیا ائمه مفسرین واقعی قرآن هستند. و در طول تاریخ شما دیدید هر کی اومد جایی نشست، گند زد، دینو تحریف کرد، کم و زیاد کردن دینو. یه آیه نازل شد بر پیغمبر، فاستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت کن همونطور که من میگم. هیچ اختیاری هم انبیا امامه از خودشون ندارن ها. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوهاست. ولی اون کسی که غیر از انبیا ائمه بیان، میگه من اختیار دارم نماز حالا اینطوری بخونید، اینطوری حال میده. نماز صبح اولین والی شام گفت به مردم رو کرد، نماز صبح خون، قبلی که نماز صبح بخونه گفت آقا من حالم امروز خوبه، حال شما هم خوبه؟ ای حالتون خوبه نماز صبح 4 رکعت بخونیم. هیچ انبیا ائمه همچین اختیاری ندارن. چون اونا موظفن هر چی کلام خداست رو اجرا کنن، مجری قانون هستن، قانون که خدا وضع کرده توسط کتابی که نازل شده. درست شد؟ لذا باید اون شخص معصوم باشه. حالا اینجا مبحث عصمت مطرح میشه که موضوع بحثمون عصمت نیست. 11 بار در قرآن اطاعت از رسول بیشتر تکرار شده از اطاعت از الله. فاتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و اطیعونه، اطاعت کنید از من پیغمبر. در واقع هر کس از انبیا و ائمه پیروی کنه داره چیکار میکنه؟ اطاعت خدا میکنه. اطاعت خدا نهفته شده در اطاعت از رسول. ما در قرآن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول داریم، اطیعوا الله و رسول داریم. تعداد اطاعت از رسول در قرآن 11 مرتبه بیشتر از اطیعوا الله. یعنی چی؟ یعنی یرید ان یتفضل علیکم. 800 سال قبل کسی ادعای ریاست نمی کرد چون کتابی نبود. کتاب که اومد ریاست هم باش میاد. چرا؟ چون کتاب باید اجرا کرد، ساری کرد. مجری این کتاب، این قانون کیه؟ خود همون کسی که به کتاب نازل شده. کی بهتر از این؟ حتی اون برتر بوده که کتاب به این نازل شده. حالا علامه زیل آیه 200 سوره آل عمران نکته ای داره، میفرماد که همه انبیا اومدن تا قبل پیغمبر اختلافات رو برطرف کنن، پیغمبر ما آمد اجتماع بسازد، عبودیت دست جمعی، نه صرف اینکه اختلافات برطرف شد. حالا پیغمبر رو اختلافاتی که برطرف میکنه هیچی، جمع میکنه، اجتماع میسازه. اجتماع میسازه تا کجا؟ تا آیه 55 سوره نور. به 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 این آیه، تو رو خود این آیه رو نگاه کنید. میخواد دنبال این تمدن نوین اسلامی ما، وقتی این به سرمنزل برسه ببین چی میشه. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدا به کسایی از شما که ایمان آوردید و کارش را انجام دادید وعده داد. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. به به، من میخونم شما معنیشو قشنگ بخونید بعد من یه توضیح میدم. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. میگه یه جایی میرسه که اولیای من استخلاف پیدا میکنن، قدرت دست اولیای من میفته و دین حاکم میشه و من آن موقع راضی هستم، به مقصدم میرسم. ارتضا لهم، بعد میفرماید یعنی چی؟ یعنی حکومت صاحب از زمان. ما همه چشم راه فلسفه خلقت هستیم که در زمان ظهور رخ میده. میفرماید وعد الله، وعده خدا میرسه به کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن که امام من، جانشین من، من خدا روی زمین، لیستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اون موقع من به مراد دلم میرسم با اومدن مهدی زهرا. بعد میفرماد یعبدوننی، آره، لا یشرکون بی شیئا. عالم بر محور عبودیت شکل میگیره و فقط من پرستیده میشم و فقط من پرستیده میشم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. پس کسی که کتابو میاره، قانونو میاره، خودش میشه رئیس، میشه مجری اون قانون که شروع میکنه نیازهای مردم رو با اون قانون، نه تنها قرآن ما که آخرین کتاب آسمانیست و نیازی دیگه به کتاب آسمانی دیگه نیست و نیاز بشر و اختلافات بشر رو تا ظهور صاحب زمان، تا قیام قیامت برطرف میکنه. کسایی میان مجری این قانون میشن که به جایی میرسه سرآخر صاحب زمان میاد که فقط خدا پرستیده میشه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، و اون امر خدایی که فلسفه خلقت بوده محقق میشه. حالا ما با این قرآن، بعد قبلا گفتم کتاب امام زمان مکتوب ماست، اختلافاتمون رو برطرف کنیم، بعد نیازامون رو برطرف کنیم، بعد پیغمبر، بعد جانشینان پیغمبر 12 امام معصوم ما میان چیکار میکنن؟ فلسفه اجتماع، عبودیت دست جمعی، لیطرحوا علی الدین کله رخ میده. ایشالله که ببینیم واقعا حکومت صاحب زمانو که فقط آقا تو 19 سال و یک ماهی که میان حکومت میکنن، بعدش ابو عبدالله با 72 تن رجعت میکنن، یا عالمی رو رقم میزنن که فقط خدا، فقط خدا پرستیده میشه. و چقدر ما الان از اون تاریخ، از اون زمان دوریم و فکر میکنیم زندگی خیلی خوبی داریم. اون اجتماع، عبودیت دست جمعی پیغمبر که وظیفه آخرین پیغمبر بود، بوده که پیغمبر ماست این بود که همه یک پارچه چی بشن؟ بندگی خدا کنن، که پیغمبر اینو استارتشو زد، که پیغمبر اینو آورد نذاشتن، خیلی نیازشون رو با شیطان برطرف کردن، که ایشالله انسان ها بدونن بفهمن نیازشون رو فقط خدا برطرف میکنه، دستورات دین خدا شاهده، همش به نفع انسان. امام صادق فرمود اون چی که بر شما حلال شد نیاز شماست، آن چی که بر شما حرام شد نیاز شما نبوده حتما. بعد ببین چه قشنگه، یا شما نیازی به گوشت خوک نداری، من حرام کردم که تو نیاز نداری. بعد یه عده میشینن میگن خدا چرا این هم محدودیت ایجاد کرده. آقا موسیقی ذهنتو خراب میکنه، افسردگی میاره، نیازی نداری تو به موسیقی حرام، نیاز نیست، من ممنوعیت ایجاد نکردم. آقا 30 روز روزه بگیر، آنچی که بر تو واجب کردم نیازت بوده است، نیاز داری تو در سال 30 روز روزه بگیری، یک ماه حداقل اینطوری میشه گفت که به معده استراحت بدی حداقل، ولی شما نیاز داری. بعد اومده آسون کرده گفت شما روزه مستحبی هم باید بگیری، میتونست روز مستحبات ما هم واجب کنه، دید خیلی سخت میشه دیگه. آقا پنجشنبه میتونی روزه بگیری، خیلی برات نماز نیازته، من دنبال نیستم تو رو اذیت کنم. شیطان ولی میگه نه، نیازهایی که نیاز تو نیست و زیبا جلوه میده، ها دلت پاک باشه، نماز میخوای چیکار مثلا، یا خیلی چیزای دیگه رنگ و لعابی میده، بعد یه سری نیازهایی که داری از اولویت میندازه، تو رو به سیطره میگیره، مدیریتت میکنه، بعد شیطان نیازاتو مدیریت میکنه. الان دعوای ما با آمریکا چیه؟ ها ما میگیم نیاز زنا حجابه، محدودیت نیست، عین آزادیه، عین حریته، عین استقلاله، عین قدرت زناست، عین ارزش بزنه، عین حرمت دادن بزنه. شیطان بزرگ آمریکا چی میگه؟ حجاب در ایران لازم. آقا تو چی شد به فکر حجاب زنای ما افتادی؟ ببخشید، میخواد با بد حجابی شروع کنه به هرزگی. زن وقتی خوشو به نمایش گذاشت حواسش به نیاز مرد نیست، مرد نیاز داره به زن. اینا رو جلسه قبل گفتیم از قول علامه، جامعه به هرزگی میره و اونا دنبال هرزگی جامعه ایران هستن. وقتی جامعه هرزه شد خوب به بردگی میاد. دیدی تو بعضی فیلم‌ها یکی رو طرف میخواد اذیت کنه، اعتیاد میفرسته سراغ اون بنده خدا، ها دو سه تا میرن اشغال میکنن، بیاید یه دود بگی، دود رو میگیره، تریاک فلان شیشه، مصرفش میره بالا، بعد به هر سمتی میاد میکشونش، بخواد میبرش. اینو تو در رول بالا تو آمریکا بگی، ما دشمنی ما با آمریکا و دشمنی اونا با ما سر ولایت خدا و ولایت شیطانه. ما میخوایم ولایت خدا حاکم بشه، مردم زیر سیطره ولایت خدا باشن، نه ولایت طاغوت، اولیاء هم طاغوت. حرف ما اینه، دعوا سر نه موشک نه انرژی هستین که حضرت آقا داره 30 سال داره داد میزنه، سیاسیون احمق ما نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ چون اونا نیازاشون رو دنبالی نیستن که اسلام پاسخ بده. در واقع تنها کسی که میتونه نیازاشون رو پاسخ بده اسلامه، درسته؟ این کتاب، این امام، این پیغمبر. ولی شیطان اونا رو برده سمت نیازهای شیطانی خودش، آها شدن غربگرا، لیبرالیسم شدن. و خدا ان شاءالله عاقبت به خیر کنه ما رو، ما گرفتار دام شیطان نشیم. خیلی سخته. یه عالمی بود، عرضم تمام با این داستان، یه عالم بود بر خودش کسی بود، بعد در حالت احتضار یه عالمی که رفیقش بود اونم اهل صاحب دل بود میره بالا سرش، میگه آقا شهادت اینو بگو، میگه دیدم داره کفر میگه، خدایی نیست، خدایی وجود نداره، این همه مشکلات فلان. میگه هر کاری کردم اون لحظه آخر شهادت اینو بگه، میگه نگفت، با کفر از دنیا رفت، با کفر گفتن از دنیا رفت. شیطان تا لحظه آخر کار میکنه که بیاره تو ولایت خودش. این نظام تسخیر رو ما نیاز به همدیه داریم، این نیاز به همدیه داریم و با یه سری قانون که اسمش میشه کتاب آسمانی میشه قرآن برآورده نکنیم، با نیاز شیطان 100% برآورده میکنه. آیه 119 سوره نساء، قرآن ببین چقدر عمیقه، قرآن چقدر خوبه. عقل بشر به جایی میرسه که یه پیغمبرم نیاز نیست، حضور فیزیکیش لازم نیست، همین قرآن و مفسرینی که اهل بیت هستن ان شاء الله که عاقبت به خیر بشیم و هیچ موقع از کلمه لا اله الا الله که حسنه خارج نشیم صلوات بفرست.